عرض میکنم انشالله که تو زندگیمون و لحظه لحظه عمرمون قدیری و علوی باشیم. با اعلام ساعت 21:30 با شما خداحافظی میکنم. روایت کتاب رو بشنوید.
روایت کتاب بر اساس کتاب نیمه شبی در حله نوشته مظفر سالاری. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام. در برنامه قبل شنیدید که قنوا دختر حاکم از هاشم خواست روزی همراه اون در ساحل رودخانه اسب سواری کنه. هاشم گفت به شرطی قبول میکنه که قنوا اونو برای دیدن زندانیا به سیاهچال ببره. قنوا قبول کرد. به توصیه ابوراجه هاشم تو یکی از دخمه‌های سیاهچال حماد پسر صفان رو دید و به قنوا گفت که اون و پدرش بیگناه به زندان افتادن. قنوا از رئیس زندان خواست صفان و پسرش حماد رو از سیاهچال به زندان عمومی ببره. جامعی نو بر تن اونا کنه و طعامی لذیذ بهشون بده تا دستور آزادی اونا رو از پدرش مرجان صغیر بگیره. و حالا ادامه ماجرا در قسمت 12 روایت کتاب نیمه شبی در حله. هاشم هیچ وقت ابوراجه رو اونقدر خوشحال ندیده بود. وقتی ماجرای رفتن به سیاهچال و دیدن صفوان و پسرش حماد رو برای اون گفت، ابوراجه طوری با خوشحالی به حرفاش گوش کرد که گویا داره افسانه‌ای هیجان انگیز میشنوه. وقتی هاشم گفت چطور قنوا دستاشو به کمر زد و به رئیس زندان گفت که صفوان و حمادو به زندان عادی منتقل کنه و بهشون لباس و غذا بده، ابوراجه نیمخیز شد و هاشم رو در آغوش گرفت و گفت
تو کار بزرگی کردی هاشم. زن صفان از شدت نگرانی نزدیک است دیوانه شود. او حتی نمیداند شوهر و پسرش زنده اند یا مرده. باید بروم به آنان خبر بدهم و خوشحالشان کنم.
حتما خوشحال میشوند. حتما
فکرش را بکن هاشم، وقتی بشنوند چقدر خوشحال میشوند و تو را دعا خواهند کرد. ما همه اینها را مدیون تو هستیم. من به این هم قانع بودم که خبری از آنان برایم بیاوری، اما تو با کمک قنوا دختر حاکم آنان را از دخمه وحشتناک نجات دادی. چگونه میتوانم این لطف و فداکاری تو را جبران کنم؟
هاشم دلش میخواست به چشمای ابوراجه نگاه کنه و بگه من فقط ریحانه رو میخوام. مسرور کارگر حمام روی سکو داشت مرد درشتندامی رو مشتمال میداد. معلوم بود مثل همیشه کنجکاو شده که بفهمه هاشم و ابوراجه چی میگن. از وقتی ریحانه جواب رد بهش داده بود دیگه دل و دماغ کار کردن نداشت.
این جمعه تو و پدر بزرگت مهمان من هستید. امیدوارم دعوتم را بپذیرید.
با کمال میل دعوت شما را میپذیرم. پدر بزرگم نیز مثل همیشه از دیدن شما خوشحال خواهند شد.
کمی بعد هاشم و ابوراجه به سمت خونه صفوان به راه افتادند. هاشم رو کرد به ابوراجه که تون تون قدم بر می داشت و گفت
من تا نزدیکی خانه صفوان شما را همراهی می کنم. پرسشی دارم که می خواهم پاسخش را از شما بشنوم.
بپرس، اگر بدانم پاسخ خواهم داد. مرا ببخش که تند راه می روم. هر چه زودتر خانواده ای را از نگرانی برهانم بهتر است. خب بپرس.
پرسشم این است که چرا امام زمان شما شیعیانی را که در سیاهچال مرجان صغیر گرفتارند نجات نمی دهد؟
قرار نیست که ایشان در هر کاری مستقیم دخالت کنند. اراده خداوند چنین است که خود مردم اوضاع خیش را تغییر دهند. و برای بهتر شدن زندگیشان بکوشند. اگر غیر از این باشد، همه دست روی دست خواهند گذارد و در انتظار کمک‌های مستقیم آن حضرت خواهند نشست.
هاشم و ابو راجه از بین هیاهوی بازار گذشتند. هاشم به اطراف توجهی نداشت و همه حواسش به حرفای ابو راجه بود.
البته این به معنای آن نیست که امام زمان هیچ دخالتی در کارها ندارد. دخالت دارن ولی معمولا محسوس نیست. برای همین حضرت را به خورشید پشت ابر تشبیه کردن. گاهی خورشید را نمی بینیم، اما روشنایی و گرمای آن باعث ادامه زندگی موجودات زمین است. درباره شیعیان دربند هم ممکن است که آن امام مهربان به طور نامحسوس مقدم چینی کرده باشند. تو مطمئنی که آن حضرت در نجات صفوان و فرزندش نقشی نداشتند؟ امیدوارم با دعای ایشان مقدمات نجات بقیه نیز فراهم شود.
هاشم و ابو راجه هیاهوی بازار رو پشت سر گذاشتن و به کوچه خلوت رسیدن. حالا دیگه ابو راجه به نفس نفس افتاده بود، ولی سعی میکرد سرعتش کم نشه. هاشم گفت:
وقتی امام زمان شما به داد کسی چون اسماعیل هرقلی میرسند و جراحت پایش رو شفا میدهند، طبیعی است که انتظار داشته باشیم به فکر ده ها شیعه ای که در سیاه‌چال‌های خوفناک گرفتارند نیز باشند.
بیشک آن حضرت به فکر ما هستند و دعایشان بسیاری از خطرهای مهلک را از ما دور می کند. اگر حمایت و دعاهای ایشان نبود، شیعیان تا کنون به دست کسانی همچون مرجان صغیر از بین رفته بودند. اما اسماعیل هرقلی، همانطور که برایت گفتم، در اوضاع دشوار و ناگواری قرار گرفته بود. سید ابن طاووس او را به جراحان حله و بغداد نشان داد. آنها گفتند که نمی شود برایش کاری کرد. در آن وضعیت اسماعیل هرقلی دریافت که مداوا و نجاتش فقط به دست خداست و بس. به جای بازگشت به حله به سامرا رفت و با معرفت امام زمانش را در پیشگاه الهی واسطه قرار داد. حضرت نیز به اذن خدا به کمکش شتافتند.
هاشم و ابو راجه از کنار کاروان کوچکی از شتران رد شدند. نفسهای صدادار ابو راجه مرتب حرفشو قطع می کرد.
اگر دقت کنی در میابی که شفای اسماعیل هرقلی فقط مسئله شخصی و خصوصی نیست. بسیاری از مردم با دیدن آن کرامت به جمع پیروان امام زمان ملحق شدند. برای شیعیان نیز قوت قلبی شد که گمان نکنند امامشان آنان را فراموش کرده. دشمنان شیعه گاهی ما را ملامت می کنند که اگر شما امام و پیشوایی دارید و زنده هست، چرا به فکرتان نیست و کمکتان نمی کند؟ شفا یافتن اسماعیل هرقلی پاسخ دندان شکنیست به یاوه‌های آنان.
هاشم دست ابو راجه رو گرفت و گفت:
لطفاً بایستید.
چه شده؟
من طبق قولی که دادم باید به دارالحکومه بروم. بی تردید قنوا از پا را آماده کرده و منتظر من است. از من خواسته است همراه او در ساحل رودخانه از سواری کنم. اگر چنین قولی به او نمی دادم، نمی توانستم به سیاه‌چال بروم.
اگر پرهیزگار باشی، خدا به تو کمک خواهد کرد. من پس از دیدار با خانواده صفوان به مقام امام زمان می روم و برای تو دعا می کنم. امیدوارم با دعا و عنایت آن حضرت تو نیز به مقصودت برسی و کامیاب شوی.
هاشم با دیدن قنوا نتونست جلوی خندشو بگیره. قنوا موهاشو زیر دستاری پنهان کرده بود. به صورتش دوده مالیده بود تا صورتش کمی آفتاب سوخته بشه. با سرمه چین و چروکی هم به پیشونی و دو طرف صورتش داده بود. هاشم و قنوا سوار بر دو اسب چابک و جوان از راهی که بیرون دارالحکومه بود بیرون رفتند.
ساعتی پیش به دیدن حماد رفتم. او و پدرش را به زندان عادی منتقل کردند. از این که دیدم طبق دستور من آنان را به گرمابه بردند و بر تنشان لباس تمیزی پوشاندند، خوشحال شدم و انگشترم را به رئیس زندان بخشیدم.
به جای انگشتری که به رئیس زندان دادی، به زودی آن انگشتری را که خواسته‌ای برایت می‌سازم.
اگر حماد را ببینی باور نمی کنی که همان جوان رنجور و ژولیده درون سیاه چال باشد. همانطور که اکنون کسی باور نمی کند من قنوا باشم. ببینم سوارکاری را از که آموخته ای هاشم؟
در نوجوانی آن سالها که دابستانها به روستا می رفتیم. ببینم قنوا، پدر تو ناسبیست و با اهل بیت پیامبر و شیعیان دشمنی دارد، اما تو به دو شیعه کمک کردی.
ولی مادرم ناسبی نیست و به اهل بیت علاقه دارد.
چگونه چنین زوجی میتوانند با هم زندگی کنند؟
کار آسانی نیست. مادرم مخالف آزار دادن شیعیان است، اما مجبور است ساکت بماند.
وزیر هم ناسبی است؟
نمیدانم، فکر نمی کنم.
در بازار مرد نیکوکاری است به نام ابو راجه، شیعه است و حمام بزرگی دارد. تا به حال مردی به خوبی و درستکاری او ندیدم. روزی نزد او بودم که وزیر به حمام آمد تا دو قوی زیبای ابو راجه را بگیرد و به پدرت هدیه بدهد.
توصیف آن دو قوی زیبا را شنیدم.
ابو راجه به وزیر گفت که به قوهایش علاقه دارد و آنها باعث رونق بیشتر کسب و کارش شدند. وزیر تا این حرف را شنید به بهانه‌ای واهی سیلی محکمی به ابو راجه زد که آن بیچاره روی زمین افتاد و از بینیش خون جاری شد. بعد هم او را تهدید کرد و رفت.
مذهب وزیر مقام پرستی است. او هر کاری می کند تا همچنان وزیر بماند. پسرش رشید را نیز واداشته است که مانند او فکر کند. وزیر می خواهد مرا برای رشید بگیرد تا پیوندش با پدرم محکم تر شود. پس بدان که وزیر و پسرش از این که تو به دارالحکومه رفت آمد می کنی خشمگینند.
خب قنوا، آنچه خواستی شد. من دیگر باید بروم.
بسیار خوب، برو. من هم به دارالحکومه باز میگردم.
هاشم از اسب پیاده شد و افسار اسب رو به دختر حاکم داد. قنوا به سمت دارالحکومه به راه افتاد. هاشم به سمت زرگری به راه افتاد. قدم که تو مغازه گذاشت، پدر بزرگش رو به فروشنده ها کرد و گفت:
این جوان را می شناسید؟ قیافش به نظر آشنا می آید. می گویند مدتیست به دارالحکومه رفت و آمد دارد. ببینید چه می خواهد. لابد آمده تا هدیه درخوری برای دختر حاکم بخرد.
فروشنده ها خندیدند. چند مشتری هم که توی زرگری بودن لبخند زدن. هاشم به پدر بزرگش نزدیک شد و گفت:
من و شما روز جمعه به مهمانی دعوت شده ایم.
مهمانی جناب حاکم؟
نه، ابو راجه ما را دعوت کرده است که جمعه به خانهش برویم.
خدا را شکر، حال و حوصله رفتن به دارالحکومه را نداشتم، اما رفتن به خانه ابو راجه و گفتگو با او برایم لذت بخش و دلنشین است.
دوستان گرامی، تا برنامه بعد و ادامه روایت کتاب نیمه شبی در هله، خدا نگهدار.
رسانه دین صدا. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
مأموریت تبلیغی خود را انجام می‌دهند تا برهان بر هر شاهد و غایب و بر آنان که زاده شده یا نشده‌اند و بر تمامی مردمان باشد. پس بایسته است این سخن را حاضران به غایبان و پدران به فرزندان تا بر پایی رستاخیز برسانند.
قدیر منحصر به اون زمان نیست، قدیر در همه آثار باید باشد.
ما بایستی این قله رو نگاه کنیم، به سمت قله حرکت کنیم. همین صفات امیرالمومنین رو بگیرید، به قدر وسعمون، به قدر توانمون در این جهت حرکت کنیم. اینجوری میشیم شیعه امیرالمومنین.
من قدیریم.
من قدیریم.
من قدیریم.
من قدیریم.
من قدیریم.
من قدیریم.
مسلمانم، مسلمان قدیرم. امیرالمومنین باشد امیرم. امیرالمومنین باشد امیرم. علی جانم، علی جانم، علی جان، علی ای جان جانانم، علی جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بر کوفه و خاک علی، ای باد صبح ار بگذری، آنجا به حق دوستی که از دوستان یاد آوری. ای قبله روح و جسد، وی بیشه دین را اسد، ذات تو خالی از حسد، نفس تو از تهمت بری. کافی کف کوفی وطن، صافی دل صوفی بدن، هم بوالوفا هم بوالحسن، هم مرتضا هم حیدری.
منتقد میشینم قدرت کردگار رو میبینم، زیر ایوون تلاد میشینم قدرت کردگار رو میبینم. پای گل دسته های سهل تو، دست پروردگار رو میبینم. پای گل دسته های سهل تو، دست پروردگار رو میبینم. حضرت عشق و فرمان روای مطلق علی، شور عشق میرسه از هر طرف، شیعه پای رنج و جون به کف، تا هستی هست عالم زیره چمه شاه نجف. حضرت عشق و فرمان روای مطلق علی، حضرت عشق و فرمان.
بهترین سلام ها و درود ها تقدیم شما دوستان عزیز شنونده، آقایان و خانم های محترم، عزیزانی که الان دارید صدای ما رو میشنوید. من حمید سوری هستم، افتخار دارم که با شما همراه باشم در پنج شنبه 16 مرداد ماه، 16 ذی‌حجه و 16 برنامه من قدیریم از شبکه رادیویی معارف. افتخار داریم در خدمتون باشیم. انشالله 75 دقیقه این برنامه رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد و به تون بیشترین و بهترین تبریکات رو تقدیم میکنم، در حالی که دیگه ساعتها به شمارش افتادن برای رسیدن به قدیر و آنجا که رسول حق پیامبر خدا دست مولا الموحدین یعصوب الدین علی علیه السلام رو بالا برد و فرمود من کنت مولا فهازا علی مولا. عید قدیر بر همتون مبارک باشه. دوستان عزیز شنونده، عرض به خدمتون که 3 برگزیده داریم خدمتون اعلام میکنم. سوال روز گذشته رو هم میخونم، پاسخ درست رو هم عرض بکنم خدمت شما. دیروز پرسیدیم بر اساس متن خطبه قدیر، ثقل اکبر و ثقل اصغر به ترتیب کدامند؟ گزینه درست گزینه 3 بود، ثقل اکبر قرآن و ثقل اصغر علی علیه السلام و معصومین از فرزندان او هستند. خیلی ها، چند هزار نفر پاسخ درست رو برامون ارسال کردند و 3 به قید قرعه برگزیده شدند. برگزیده اول ما خانم فاطمه، عرض به خدمتون، استکی هستند از اصفهان، و برگزیده دوم ما خانم سید رقیه میر صادقی از قائم شهر هستند. هدیه این دو بزرگوار از طرف مؤسسه حضرت خدیجه سلام الله علیها تقدیمشون میشه. و برگزیده سوم که قطعه سنگی از حرم مولا علی علیه السلام یا امام حسین علیه السلام از طرف بنیاد بین المللی قدیر تقدیمشون میشه از مشهد الرضا هستن، محمد علی موسوی عزیز، آقای محمد علی موسوی، این سه نفر برگزیده ما هستن که عرض کردم خدمتون. یه نکته بگم، بعضیاتون پیامک دادید که آقا ما میخوایم لوازم و تزیینات قدیر رو تهیه کنیم، پرچم قدیری رو تهیه کنیم که دور تا دور اون مناسبت های ماه ذی‌حجه نوشته شده و منقوش هست به مهر عتبه علویه. به سایت qadiriyam.ir مراجعه بکنید و میتونید همه این وسایل رو خرید اینترنتی بکنید، براتون با پست رایگان هم ارسال میشه. نکته بعد، کد دستوری ستاره 733 ستاره 55 مربع هست. به محض اینکه این کد رو بگیرید، من خودم انجام دادم، به راحتی تمام میتونید از 1000 تومان تا هر چقدر که میتونید پرداخت بکنید برای اطعام قدیر، اکرام قدیر و بزرگداشت قدیر، برگزاری مراسم های قدیر، همش انشالله ریال به ریال اون خرج خواهد شد. خیلی خوب، فکر میکنم نکات رو تا اینجا عرض کردم کافیه. آها، شماره تلفنم بگم، 025-329-10-551 شماره تلفن ماست. دوست دارید زنگ بزنید، شعر بخونید در مدح مولا، در مدح قدیر، و بگید من قدیریم رو چجوری تو زندگیتون جلوه و نمایش میدید. 30553 هم سامانه پیام کوتاه ماست. یه نکته رو بگم، سوال امروز رو بشنویم. تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. زنگ بزنید برنامه من قدیریم، تنها برنامه ای که از اول ذی‌حجه تا پایان ذی‌حجه هر روز به قدیر و مولا علی علیه السلام اختصاص داره رو حمایت بکنید. 30162 هم سامانه پیام کوتاه روابط عمومی کل سازمان صدا و سیما هست. بنویسید برنامه من قدیریم رادیو معارف و نظرتون رو بگید. میهمان امروز ما از خطبای نامدار کشورمون هستن، استاد حسینی قومی. تا لحظات دیگر باشون گفتگو خواهیم کرد. عیدتون مبارک. و اما سؤال امروز،
رادیو معارف در ماه ذی‌حجه برگزار می کند پویش و مسابقه من قدیریم. در این مسابقه هر روز بخشی از خطبه گرانسنگ قدیر قرائت و بر اساس آن یک پرسش مطرح می شود. این مسابقه هر روز از برنامه زندگی من قدیریم شروع و در فواصل پخش رادیو معارف تکرار می شود. و اما امروز،
الا انهم امناء الله فی خلقه و حکامه فی ارضه، الا و قد ادیت، الا و قد بلغت، الا و قد اسمعت، الا و قد اوضحت.
آگاه باشید که آنان امانتداران خداوند در میان آفریدگان و حاکمان او در زمین اویند. هشدار که من وظیفه خود را ادا کردم. هشدار که من آنچه بر عهده‌ام بود ابلاغ کردم و به گوشتان رساندم و روشن نمودم.
سؤال امروز،
بر اساس متن خطبه قدیر، پیامبر صلی الله علیه و آله در توصیف ائمه علیهم السلام چه فرمودند؟ گزینه 1، آنان امانتداران و حاکمان خدا در زمین خدا هستند. گزینه 2، آنان بندگان خدا در زمین هستند. گزینه 3، آنان فرستادگان خدا در زمین هستند.
تکرار سوال،
بر اساس متن خطبه قدیر، پیامبر صلی الله علیه و آله در توصیف ائمه علیهم السلام چه فرمودند؟ گزینه 1، آنان امانتداران و حاکمان خدا در زمین خدا هستند. گزینه 2، آنان بندگان خدا در زمین هستند. گزینه 3، آنان فرستادگان خدا در زمین هستند.
در شدی تا پشت در هی در بکوبم هی در شدی تا پشت در هی.
علاقمندان می توانند پاسخهای خود را همراه با عبارت من قدیریم از طریق سامانه پیامکی 30553 ارسال نمایند. پاسخ صحیح و اسامی برندگان هر روز در برنامه من قدیریم اعلام می شود.
حجت هست، صورت هست، رحمت
حجت حق، صورت حق، رحمت حق، باب الله، ید الله، اذن الله، آیت الله العظمى، مولا علی علیه السلام و الهی شکرت، الحمدلله. خدای شکرت که ما رو از محبان و دوستداران و شیعیان مولا علی علیه السلام قرار دادی. دوستان گرامی، در خدمتون هستیم با ویژه برنامه من قدیریم. همونطور که عرض کردیم و از قبلم وعده داده بودیم و قول گرفته بودیم از سرور ارجمندمون حاج آقای حسینی قمی، امروز مفتخر هستیم که در خدمت ایشون باشیم. استاد، خدمتتون سلام عرض می‌کنم. روزتون بخیر، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت و تبریک دارم خدمت همه شنوندگان رادیو معارف و خدمت جناب آقای سوری و همه همکارانتون که اینجا دارن تلاش میکنن.
سپاسگزارم، ارادتمندم خدمت شما. عرض به خدمتون بشه که دوستان شنونده، بعضیاتون پیامک دادید که شعری که خوندی از کی بود در آغاز برنامه. شعری که خوندم از اوحدی مراقعی است و همطور که خیلی از شما فضلای عزیز میدونید، از برحال اهل سنت هستند و چه شعری گفتند در وصف مولا: ای قبله روح و جسد، وی بیشه دین را اسد، کافی کف کوفی وطن، صافی دل صوفی بدن. حاجی حسینی عزیز، از اهل سنت هم داریم که حالا اشعار گفتند و جملات این چنینی. یادم سه‌شنبه هم شما فرمودید که امروز قرار هست به یک کتاب از یکی از علمای بزرگ اهل سنت ارجاع بدید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از ورود به بحث یادآوری کنم که الان دیگه در ارتباط با قدیر هر کسی هر کاری میخواسته انجام بده، دیگه به دقیقه 90 رسیدیم. دیگه تا روز عید سعید قدیر فاصله زیادی نداریم. اگرچه ما بارها تقاضا کردیم از همه عزیزان که جشن قدیر رو منحصر نکنن به تا 18 ذیحجه، در یه جلسه مفصل گفتیم. گفتیم 19 مناسبت های فراوانی داره، 20 داره، 24 داره، 25 داره و خواهش کردیم. بازم اینجا من متواضعانه تقاضا میکنم، ما خاک پای همه سوگواران سید الشهدا سلام الله علیه هستیم، ولی این برنامه استقبال از محرم که این سالهای اخیر مخصوصا خیلی رسم شده، من خواهش میکنم اینو بگذارن حداقل بعد از 25 ماه ذیحجه. مناسبت های 25 رو ما بگذاریم. روز 25 روز بسیار بسیار مهمیه. داستان نازل شدن 18 آیه سوره هل اتا در شأن امیر مؤمنان و فاطمه زهرا اهل بیت علیهم السلام، 18 آیه از سوره هل اتا. بنابراین دیگه حالا بلافاصله بعد از عید قدیر 19 20 22 23 24 25 حالا استقبال از محرم رو بگذارن بعد، اینا این تو این تاریخ ها قرار ندن. من خودم صادقانه میگم جناب آقای سوری، این سالها هر کسی دعوت میکنه برای برنامه استقبال از محرم، سالهای گذشته میگفتم من زودتر از 25 نمیام، روز 25 هم نمیام، اگه خواستین از 26 میام، دو سه روز مونده، سه روز چهار روز مونده به محرم. بنابراین جشنها رو تا 18 بساط رو پهن جمع نکنیم، بذاریم بساط همچنان پهن باشه و دیگه فرصتی نداریم. هر کسی هر کاری میخواسته برای امیرالمومنین سلام الله علیه و تعظیم شعائر دینی انجام بده با تعالی انجام میداد.
بله،
ما پیشا پیش تبریک عرض میکنیم. خب به حمد الله این روزها من دیدم الحمدلله